حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر میگیرد و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه میباشد بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز میخواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را میگویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما. نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب می ره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، این باعث از این میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، این هویدو است که مشکلات به وجود میاید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه.
خانم عاطفی، میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمان که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشه، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. شرایط دیگه که نفقه داره بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه. یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزنند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمان برداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمان برداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته ار اوامر که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمان بردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره بر ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیز خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی بر خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف و برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه، و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شده، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و ایجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امون سنجش میشه. شما ببینین که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشان در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستن. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنن. در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود به خوبی سپری کنن.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی، یعنی در انگام عدت، برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده داره؟
پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه بزن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر، این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید بسر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمت پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه، کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر، چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی، اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشه برش بگوید. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این مورد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانمایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد داره، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یایی که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند، زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن، در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیث طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، با تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، با تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنانی که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و آیدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمها که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
دنیای فانی، دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی، دنیای فانی دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی، گرم آبی و خدا گرم نانی و دنیای فانی، گرم آبی و خدا گرم نانی و دنیای فانی، دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی. نفس راحت نه دم شاده، نه نفس راحت نه دم شاده، پوره نشد کس را از تو مراده، جور تو پیرم کرد عین جوانی، جور تو پیرم کرد عین جوانی، دنیای فانی دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی. دنیا درد و علم بود، بار گرانی تو، بار گرانی، بار گرانی تو، بار گرانی، دنیای فانی دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی، گرم آبی با خدا گرم نانی و دنیای فانی، گرم آبی با خدا گرم نانی و دنیای فانی، دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی، هر چی که باد آباد الله تو دانی.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست و این کارا مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیسته آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته کتاب های اطفال شروع کردیم که اولین کتاب های اطفال شروع کردیم از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسادار شدیم، به اصطلاح بد نواسا می به نام پرندگان، به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی، که از یک کتاب شروع کردم که الان الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ ها و قصه های که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم، امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده، زیر بستم از فیلم.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدر مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنتر 5 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. مثلا به شش بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم مثلا فعال گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتن برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باید معلم مقاله خواندم. چی جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
و اصلا فقط به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از اکسیم به 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکولته میگرفتن دوره چون دون را بودم در چیز، اما عین که امتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف سه عروسی کردم که سه فاکولته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکولته تمام کنم، شوهرم هم میخواد گرفته باز دوباره آلمان بیم. وقتی که فاکولته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال هم و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که آنهایی که افغانستان است اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم به افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول لاکم بود، اول دو بچه خودم بود، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که جای دلبرد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب به نام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چوشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتور ها اجازه میدن که معرفی شه و ما خیمه میزدیم بر افغانستان. خصوصا زمان جنگ شد دیگه، بعد از او همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگرد ها و والدین شاگرد ها بسیار کمک میکنن. دیگه در اتحادیه ها بودیم چندین بار کشکه میتادی باز کنیم بسلو افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم چون من یک زن بودم دیگه، یکن بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بودم که اینجا دکترا بگیرد علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی رو دادیم، باز در کورس های آلمانی رو در کورس های یونیورسیتی میخوانیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی میگفتم از افغانستان، راستی نمی فهمیدن، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده بود، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده بود، در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نمایش نره یاد دادنش. وقت غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار می‌کردین که باید مشغول آشپزی می‌بودین و از او آموخته‌هایتان در باید بر دیگران می‌آموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان، باز نان افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارهایش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم، دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نوسازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو سپری کردم. شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آهسته آهسته امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آهسته آهسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصطلاح علاقه امرایی شد. یعنی اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جل پروختم که یک جل دیگه مانده از چاپ چهارمش تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داده و علاقه مردم هم زیاد است یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با اون جرزان بسیار موفق است
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگیم فولکس هوشولی آیدلبرگ و تقریبا امیر کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بودا نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید وزاد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم می بودم تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کپی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تانمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز در اونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم سوال کردم بازم بوده گفت نه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از دست بازر وقت که جای خالی شد به شما آوال میکنم باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورسای فارسی در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از در کسل کارکرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و به افغانا کمک میکردم به بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و شان ترجمانشان میرفتم همه خیریه بودم رضاکارانه در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبع چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار است
در پالوی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این آیدیا یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم یک فخ ما رسامی و کنست بود یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و اگر یکان رسمای کشیده بودم در رسامی همیشه یک علاقه دارم ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است فیلان. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و یک کتاب های فعلا اینوی چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، میخواییم پشت بوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب در باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد و نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دهات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد بر جوان ها، بر طفلا، بر دیات میرفت، ما رو مگان فمره خود می بود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بی امیر من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خدا. من وقتی که یک افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها را نوشته کردم کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیم است در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخدا جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه قسم تقریبا جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 زانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانه که هر افغان که آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک تادیه باز کنیم، ما دو نفر زنا. باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بند می رفتیم. همین گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با فوق. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که امی که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم امی پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن ندادم، به اصلاح امی مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم بعد اتحادیه
توفت دارایی کردم. بله. خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کلش وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر از اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان خوستم که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوستم زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید. اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنا رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، زن هر زن است، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من است که همه زنها بتانم، گرچه من که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یه اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن. و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوی خود برسم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتن، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگه دارتان.
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دو زلفانت بود تاری رو با من به بارم قطره قطره سروی تو را بوسه زنم کمال شوم او شمال شوم تا وزم سوی دیاره تو را بوسه زنم پشمان تو را بوسه زنم